ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر اسرائیل می گوید بنابر اطلاعاتی که کشورش به دست آورده، ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. دستور قضایی مسدودسازی شبکه تلگرام صادر شد. و دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید در یکی از حملات جدید 26 تن که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه مدعی شد کشورش به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. نخست وزیر اسرائیل که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخنرانی می‌کرد، با نمایش گذاشتن تعداد پوشه و سی‌دی مدعی شد اسرائیل در یک عملیات اطلاعاتی توانسته به هزاران فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای نظامی ایران دست پیدا کند. آقای نتانیاهو گفته ایران حتی بعد از برجام به فعالیت‌های هسته‌ای مخفی در قالب پروژه‌ای به نام آماد ادامه داده و مشغول تحقیق برای ساخت دست کم 5 بمب هسته‌ای بوده است. نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد با افزایش برد موشک‌های بالستیکش در پی تکمیل چرخه طراحی بمب هسته‌ای برای نصب برای این موشک است. دونالد ترامپ قرار است تا 22 اردیبهشت جاری درباره ماندن یا خروج ایران از آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام تصمیم بگیرد. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور قضایی مسدودسازی کامل شبکه تلگرام را در ایران صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، از کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور و اپراتورهای تلفن خواسته شده تا از روز دوشنبه 10 اردیبهشت اقدام به مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام کنند. خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه علت صدور این دستور را شکایت متعددی خوانده که علیه تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیده است. در روزهای گذشته بسیاری از مقامات حکومتی و نهادهای دولتی ایران از پیام‌رسان تلگرام خارج و به پیام‌رسان‌های داخلی پیوستند. مسدودسازی کامل تلگرام در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مخالفت کرده بود. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز دوشنبه خبر تعلیق مأمور زن گشت ارشادی را که در یکی از پارک‌های تهران دختری را کتک زده بود تکذیب کرد. او گفت در بررسی‌های تکمیلی مشخص شده این مأمور هیچ قصوری نداشته است. آقای رحیمی تاکید کرد نیروی انتظامی با اقتدار از مأموران گشت ارشاد دفاع می‌کند. بعد از انتشار ویدیویی از این برخورد خشونت‌آمیز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این مأمور را خاطی و اقدامش را خلاف قانون توصیف کرده بود و دستور بررسی سریع این موضوع را داده بود. همینطور طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز اول اردیبهشت از تعلیق مأمور خاطی خبر داده بود. حمید فاطمی در گفتگو با مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه از او پرسیده این تعارض در گفتمان مسئولان را چطور میتوان توجیه کرد؟
من به دو کد اشاره کنم و دو شاهدی که فکر میکنم اون وقت این تغییر رو بشه توضیح داد. یکی صحبت مهم رئیس قوه قضاییه بود که تاکید کرد که اصلا نباید اجازه داد که هر کسی در برابر اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کنه یا ماموری مورد اهانت قرار بگیره و تاکید کرد که نیروی انتظامی باید اقتدار خودش رو حفظ کنه و از برخی عقب نشینی ها به تعبیر صادق لاریجانی ابراز تعجب کرد. و خب این خیلی مهم بود. همزمان باید اشاره کنم به واکنش روزنامه کیهان که به نوعی یکی از تریبون ها و بازی های تبلیغاتی مهم راست افراطی یا اون دیدگاه تندروانه در جمهوری اسلامی محسوب میشه که تاکید کرد که فرمانده نیروی انتظامی نباید به تعبیر کیهان اسیر جفسازی های شرم‌آور بشه و باید از این پلیس زن به شکل رسمی و با شجاعت تقدیر کنه. این دوتا موضع نشون میده که خب یک تعارض و اختلاف نظر جدی وجود داره و طبیعتا این مواضع تند به نوعی اون بخشی از دستگاه انتظامی کشور رو که خب مستظهر هستش به رویکردهای قوه قضاییه حالا تهییج کرده برای یک چنین اظهار نظری علارغم موضع متفاوت وزیر کشور یا برخی از نمایندگان یا حتی من اشاره کنم به موضع متفاوت معاون حقوقی رئیس جمهور خانم جنیدی که تاکید کرده بود که این اقدام مأمور گشت ارشاد مجرمانه هستش و این خب نشون میده که دو تا نگاه کاملا متعارض و متفاوت وجود داره که البته اون نگاهی که متکی به دستگاه های سخت افزاری حکومت طبیعتا معمولا خودش رو تحمیل کرده به اون رویکرد متفاوت و جریانی که نمایندگی میکنه اکثریت شهروندان ایران رو.
آقای کاظمیان، رئیس پلیس تهران گفته است وقتی دختری با وضعیت به گفته او افتضاح در مقابل مأمور پلیس حاضر میشه و در مقابل تذکر مأمور شروع به فحاشی و ضرب و شتم مأمور میکنه، مأمور ما باید چکار کنه؟ این گفته رئیس پلیس تهران آیا قابل قبول هست و آیا باعث ایجاد اطمینان بین مردم و مسئولان و پلیس میشه؟
خب به نحوه مواجهه مأمور نیروی انتظامی با اون حادثه که در حال مشهور شد و فیلمش پیچید در شبکه‌های اجتماعی، من گمان می‌کنم به گونه‌ای بود که داوری افکار عمومی در رابطه با اون خب به یک برخورد تند بود و تعرض به حقوق شهروندان. ریشه مشکل برمیگرده به گمان من نه به مأمورین، بلکه اساساً برمیگرده به همون طرح مشهور به گشت ارشاد که عنوان رسمیش طرح ارتقای امنیت اجتماعی هستش. این طرح متأسفانه تصویب شده در دولت اول احمدی نژاد و البته در راستای منویات رهبر جمهوری اسلامی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت رو داره، یعنی شورایی که ریاست اون با رئیس جمهور هستش آقای احمدی نژاد در دولت اول خودش، و اختیار به نوعی داوری در رابطه با بحث حجاب رو هم واگذار کردن به نیروهای انتظامی که البته تنها بازی اجرایی قوه قضاییه نیستن، سپاه، بسیج و اینها هم هستن، حتی حالا طلاب هم این اجازه رو پیدا کردن. به خاطر این من فکر کنم مشکل شاید برگرده به اون تعارض دوتا نگاه، یعنی نمایندگان دو گفتمان متفاوت دو تفسیر گوناگون دارن از این اتفاق که در نهایت همچنان که گفتم متاسفانه راهها ختم میشه به بخش سخت افزاری حکومت از جمله قوه قضاییه.
انتشار این کلیپ به گفته طیبه سیاوشی نماینده مجلس شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و واکنش شماری از نمایندگان زن مجلس رو در پی داشت. از جمله فاطمه سعیدی نماینده تهران در صفحه توییترش این برخورد رو شنیع توصیف کرد و خواستار رسیدگی وزارت کشور و نیروی انتظامی با عوامل این برخورد نامناسب شد. شما فکر میکنید تلاش‌های نمایندگان زن مجلس برای رعایت این گونه موازین به جایی خواهد رسید؟
من فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که این تلاش ها به جایی برسه، ولی به نظر میرسه که به هر حال اکثریت مجلس جسارت پرداختن به این موضوع و مواجهه با اون نگاه سنتی فقاهتی مسلط در شورای نگهبان، دستگاه قضایی و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو نداشته باشن، به ویژه که خب بخش مهمی از نمایندگان دغدغه ادامه به هر حال حضور خودشون در پارلمان رو دارن و مایل نیستن به تیغ نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان بدن رد بشن. اما من فکر میکنم شاید باید منتظر اقدام آقای روحانی بود به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی. ایشون هستش که باید متکی بر نمایندگان مجلس و کسانی که یک چنین نگاهی دارن بتونه به این طرح افاف یا همین طرح ارتقای امنیت اجتماعی یک سر و سامانی بده، هرچند که کار بسیار دشواری داره و به ویژه فراموش نکنیم که تندروی ها و برخورد های تند با مقوله حجاب زنان الان یک جنس سیاسی پیدا کرده که خب طبیعتاً حکومت تلاش میکنه که با استفاده از بازوها و ابزارهای سرکوب خودش مانع از پیشروی زنانی بشه یا شهروندانی بشه که مخالف حجاب اجباری هستند.
مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی بود، در فرانسه حمید فاطمی با او گفتگو میکرد. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان حملات موشکی یک شنبه شب به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. دولت سوریه هنوز مسئول این حملات را معرفی نکرده، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده احتمالاً اسرائیل مسئول این حملات است. پیشتر ارتش سوریه اعلام کرده بود چند پایگاه نظامی این کشور در استان حما و در اطراف حلب هم هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش در حما یک انبار مهمات هم هدف حمله بوده. در همین زمینه بشنویم گفتگوی فهیمه آسمی رو از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک.
به طور کلی خب به طبع هر حمله‌ای رو که اسرائیل انجام بده در خاک سوریه و یا لبنان پیام خیلی روشنی داره. اسرائیل دچار مشکلاتی است با حزب الله و جمهوری اسلامی و در نتیجه اگر که این انبار مهمات متعلق به جمهوری اسلامی و یا حزب الله بوده و یا حتی سوری‌ها، به خاطر اینکه به هر تقدیر حالت جنگ بین اسرائیل و سوریه همچنان برقراره، در نتیجه از نظر استراتژیک خب به طبع هرچه تلفات دشمن بالاتر بره، حالا چه از نظر نیروی انسانی چه از نظر توان نظامی، به سود طرف مقابل هست و این رو میشه در این قالب بهش نگاه کرد.
آقای حسنیاری، شما اشاره کردید به اسرائیل. اسرائیل خودش هنوز هیچ واکنشی نشون نداده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که احتمالاً اسرائیل مسئول این حمله است. چقدر مطمئن هستیم که اسرائیل این حمله رو انجام داده؟
خب اگر به جغرافیای منطقه نگاه بکنیم، کشورهایی که اطراف سوریه هستند، لبنان هست که قادر به چنین کاری نیست و یا اساساً چنین کاری رو انجام نخواهد داد، عراق هست به همین شکل، اردن هست به این شکل و بعد ترکیه. ترکیه خب در خاک سوریه فعال هست، منتها در شمال این کشور و علیه کردها. در نتیجه تنها کشوری که در منطقه میمونه که سود میبره از چنین حمله‌ای اسرائیل هست و به احتمال بسیار زیاد اسرائیل انجام داده. اسرائیل معمولا این حملاتی رو که صورت میده مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، ولی به این معنا نیست که اسرائیل چنین کاری رو نکرده باشه.
آقای حسنیاری، تازگی جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نشستی در کنگره و همینطور در دیدار با همتای اسرائیلیش گفت که بروز درگیری میان ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی ایران در سوریه بعید نیست و گفته که میتونه تصور بکنه که این درگیری چگونه آغاز میشه، اما نمیدونه که دامنش تا کجا کشیده میشه. ما چقدر احتمال میدید که بین ایران و اسرائیل درگیری مستقیمی صورت بگیره در سوریه؟
اگر که نگاه بکنیم به این حملاتی که در طی چند ماه گذشته اسرائیلی ها و خاک سوریه انجام دادن و ایرانی ها رو مستقیما و یا به طور غیر مستقیم هدف قرار دادن، جنگ در بین دو کشور در ابعاد بسیار کوچکتری در حال شدن هست. چیزی که مهم هست این است که این حملات میتونه با واکنش ایران مواجه بشه و در نتیجه میتونه کنترل وضعیت رو خارج بکنه از دست اسرائیل و ایران و ناخواسته دو کشور وارد جنگی بشن که این جنگ خب مشکلات بسیار بسیار زیاد و پیچیده‌ای رو بر جامعه تحمیل خواهد کرد. بنابراین اون چیزی که وزیر خارجه آمریکا صحبت می‌کنه کاملا منطقی است، به خاطر اینکه شروع یک جنگ بسیار آسانه، چیزی که بسیار مشکله اداره جنگ و به خصوص نتیجه‌ای رو که کشور حمله کننده و یا کشورهای متخاصم به دنبال اون هستند تا حد زیادی در حاله از ابهام فرو می‌بره. بنابراین شروع جنگ ساده است، ادامه اون مشکل و به خصوص نتیجه رو که بخوان بگیرند باز مشکل تر هست.
خب میبینیم که خیلی وقته که دعوای لفظی بین ایران و اسرائیل ادامه داره. وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن گفته که اگر که ایران حمله بکنه به اسرائیل، تهران رو هدف قرار خواهد داد. آقای خامنه ای رهبر ایران هم امروز صحبت کرده، به طور غیر مستقیم گفته که دوران بزندر رو به پایان رسیده و تهدید کرده. فکر میکنید که در درگیری‌های لفظی همچنان ادامه پیدا می‌کنه یا اینکه نه واقعا به یک جنگ تمام عیار واقعی ختم خواهد شد؟
ببینید، انتظار یک جنگ تمام عیار واقعی بین ایران و اسرائیل بسیار زیاده. به چه دلیل؟ دلیل عمده این هست که ایران اساساً وجود اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه و همونطوری که رهبران جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی تا آیت الله خامنه‌ای و سرداران سپاه بارها اعلام کردند، تأکید کردند بر این امر، این است که این قده سرطانی بایستی کنده بشه، از خاورمیانه رخت ببنده. بنابراین خواسته جمهوری اسلامی این هست. حالا اینکه قادر آیا خواهد بود که با یک جراحی این قدر رو از بین ببری یا نه، اینجای بحث بسیار زیادی داره، به خاطر که از نظر نظامی اختلاف بسیار فاحشی بین توان دو کشور وجود داره. ولی خب بعضی از جنگ ها ناخواسته اتفاق میفتن، این جنگ هم میتونه ناخواسته شروع بشه، علارغم اینکه تورم زبانی بسیار بالاست بین طرفین، ولی خب همه جنگ ها یک شکل شروع نمیشن. این میتونه با همین در ابعاد کوچکی که امروز وجود داره ادامه پیدا بکنه، ابعاد وسیع‌تری بگیره و در نهایت میتونه به یک جنگ بسیار بسیار مخرب بین دو کشور منتهی بشه.
هوشنگ حسنیاری بود، تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک. فینا سمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره برنامه موشکی ایران گفته ایران هرگز به خلع سلاح موشکی تن نخواهد داد. آقای سلامی موشک‌ها را عنصر اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده و گفته ایران هرگز نمی‌تواند بپذیرد که خود را از توانمندی بازدارنده خلع سلاح کند. مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود این کشور از متحدان اروپاییش می‌خواهد تا برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کند. اما تا 15 دقیقه آینده و از خط خبرها.